هستی ولی موضوعات مد نظر قرار. نکته سومم که بسیار حائز اهمیت هست موضوع بحث آثار بودجه شرکت دولتی و بانک هاست که تقریبا 2.5 برابر بودجه عمومی کشوره و الان مستحضر حدود 60% از اینا زیاده هستن و اساسا ما انتظار داشتیم دولت 13 در ارتباط با این موضوع سرفصله های مرتبط با ادغام شرکت ها، انحلال شرکت های زیانده، موضوع بحث تقویت شرکت های پرتبازده و همه وارتی محصر در روز اقتصاد و اساسا ساماندهی این مجموعه ها، حتی خروج بعضی از اینا که حاکمیتی هستن. اما شما میدونید صدا و سیما یکی از مجموعه آیتم های زیر شرکت های دولتی و بانک هست که اساسا یه سازمان حاکمیتی اساسا شرکت نیست و بیان مفهوم ندارن. کلا ساماندهی اینا میخوام بگم این سرفصل های مهم نیست که ما لازم هست در زمان تدوین نهایی احکام بودجه 2401 در کمیسیون تخصصی و کمیسیون تدوین نهایی بکنیم. انشاءالله اگر این محور ها که حالا چون وقت کوتاه هست من بار اشاره کردم بهش بپردازیم، شاید بخش زیادی از اون خلاهایی که به هم در این دولت به دلیل شاید کوتاه بودن زمان تحویل دولت از تابستون امسال پایان اواسط تابستون تا تقریبا زمان ارائه بودجه فرصت کمی داشته بتونیم جبران کنیم و انشاءالله یه ساختار در بودجه 1401 رقم بزنیم.
انشالله. آقای دکتر پور ابراهیمی، نمیدونم امسال از این 1278 هزار میلیارد تومانی که تو بودجه 1400 دیده شده مثلا نزدیک 900 هزار تاش محقق بشه یا نشه، اما اگه بخوایم این میزان رو با سال آینده مقایسه کنیم خیلی فاصله میبینیم. به نظر میرسه علارغم این که هم خود آقای رئیس جمهور هم دوستان و مردان اقتصادی دولت اعلام کردن که کسری بودجه خط قرمز بودجه سال 1401، اما بودجه سال آتی هم با همه تلاش‌هایی که شما و دوستان در مجلس دارید می‌کنید، با همه تعاملی که با دولت دارید می‌کنید، باز هم با کسری مواجه. مثلا مولدسازی دارایی‌هایی که توضیح دادید 2 سال تو بودجه میاد اما اصلا عددی نیست، مثلا 2% بله. واقعا محقق شده بله. امسال خیلی محقق بله. نشده. یا درآمد عمومی، من دیشب از دوستان کمیسیون طرفه می‌پرسیدم، گفت تا 564-5 هزار میلیارد تومان تا الان درآمد داشتیم، تو پایین سال شاید به 800 تام نرسه. خب 800 حالا ما میگیم اگه 900 هم بشه تا 1372 خیلی فاصله است. به نظر شما واقعی نوشته شده بودجه با همه تلاشا که دارید میکنید الان گفتید آقای دکتر پروبریمی؟
عرض کردم اولتون من موضوع رو تقسیم بکنم به جهت اینکه حتما ذهن حالا شما که الحمدلله مسلطین ذهن عزیزان شنوندگی هم روی موضوع. ببینید اون چی که ادامه شده لایه دولته،
درسته؟
اینایی که ما گفتیم میخوایم در لایه دولت اعمال کنیم.
آها، یعنی اضافه کنید.
بله بله، این صحبت های ما اصلا اعمال نشده، این لایه اومده تا ما اون چی که الان شما فرمودید چه کارهایی میخواد انجام بشه در مجلس ما داریم توضیح میدیم.
بله بله.
این لایحه مفهومش نیست که ما با دولت نشستیم متن رو دادیم الان میخوایم در خصوص اون مصوبه بدیم و مثلا اشکالاتشو. دولت یه متن داده که ما فکر میکنیم علارغم اینکه زحمت کشیده، نقاط قوتی هم نسبت به سال گذشته داره که بله. اگر فرصت شد ما بعدا توضیح خواهیم داد، اما نقاط ضعفش یه سرفصلش همین کسری تراز عملیاتیه.
درست.
که تفاوت بین درآمدهای پایدار با هزینه‌های اجتناب ناپذیره.
بله.
پس بنابراین در خصوص این موضوع الان ما ورود داریم میکنیم که احکامی رو بیاریم که یک افزایش درآمدهای پایدار داشته باشه، دومین نکته بتوانیم تا حد زیادی مدیریت هزینه رو بر عهده بگیریم و به شکلی در این حوزه که تراز ما منطقی تر باشه و با کسری کمتری باشه انشاءالله بتونیم عملیاتیش کنیم. بذار بله. پیشنهاد دولت گزارش لایحه هست.
بله.
پیشنهادات ما هنوز اعمال نشده، یعنی ما تازه شروع کردیم به بررسی.
یکی از پاشنه آشیل ها آقای دکتر نرخ ارز، برخی کارشناسان هم خیلی روی این موضوع خیلی به جد تاکید کردن که شاید به نوعی بالا دیدن نرخ ارز در بودجه سال 1401 یه جورایی مشروعیت میده به تورم بیشتر و به نوعی به عمق رفتن تقاضا و تشدید رکود تورمی. میدونم که مجلس داره تلاش میکنه در کنار دولتی مشکلات به وجود نیاد، اما لاجرم وقتی ما ارز 18 تومن رو 23 تومن ببندیم یه سری مشروعیت ها به بازارهای در واقع میشه گفت واقعی کشور دادیم که این نرخ رو خود به خود بالا ببره و به این تورم دامن زده بشه. برای نرخ ارز چه فکری شده آقای دکتر در بودجه؟
آقای دکتر ببینید الحمدلله خود شما مستظرید و مسلط این رو مباحث اقتصادی ما در بحث بودجه عدد رقم ها رو مبتنی با روی کرده عبارتی پیشنهادی مطرح میکنیم، یعنی اونجا نیست که ما بگیم نرخ مثلا ارز در بودجه باید این باشد یا نباشد. بله. اصلا دستوری نیست نرخ ارز که ما بخوایم نسبت به اون تصمیم بگیریم. ما در قانون برنامه ششم توسعه که سال آینده هم تمدید خواهد شد نرخ ارز شناور مدیریت شده رو مبنا گذاشتیم. یعنی چی؟ یعنی ما با رویکرد مکانیزم از تقاضا و البته مدیریت شده، یعنی تقاضای مدیریت شده، ارزه مدیریت شده، مبنای رویکرد از تقاضا رو در ساختار مدیریت شده ارزه و همچنین تقاضا برای ارز داریم، این رو مبنا قرار دیدیم. خب حالا اگر این بشه مبنای تصمیم ما در حوزه سیاست های ارزی، طبیعتاً انتظار اینه که ما همین رویکرد رو در محاسبات بودجه ای هم لحاظ بکنیم. بنابراین در اونجا ما اومدیم گفتیم اگر سامانه نیما مبنای تصمیم باشه برآورد اینه، لذا دولت در گزارش خودش اینو مبنا قرار داده که بتواند عدد دقیق‌تری رو در محاسبات خودش لحاظ بکنه. اگر سیاست و البته ما اعتقادمون بر اینه سیاست های ارضی کشور و همچنین سیاست های دیگه که در ارتباط با موضوعات ارض و نظام ارضی کشور مطرح میشه باید به نحوی تدوین بشه که ما بتوانیم در میان مدت و بلند مدت ارزش پول ملی تقویت کنیم. یعنی ما هر چی برسیم به تقویت ارزش پول ملی بخش رفاه تورمی هم خونسا کردیم. این چیزی که ما الان میگیم حقوق کارمندان اضافه میکنیم، بعضی از این پرسنل حاضرن برگردن به قدرت خرید 5 سال قبل، یک ریال حقوقشون اضافه نشه. یعنی حتی اثر مثبت ناشی از افزایش قدرت خرید به مراتب از اثر افزایش میزان حقوقی که افزایش پیدا بکنه و تورم درصدی بیشتر از اون باشه و عملا ذوب کنه اون افزایش رو، بنابراین هیچ خاصیتی نخواهد داشت. لذا اون چیزی که الان در بحث بودجه میاد و مطرح میشه که مثلا با نرخ نیمایی این محاسبات انجام بشه، هدف گذاری برای یه نرخی است که بر اساس رویکرد تعادلی میتونه اتفاق بیفته، نه اینکه این نرخ. بله ما تمام تلاشمون باید بکنیم که نرخ ارز رو با افزایش تقویت ارزش پول ملی به یه نرخ تعادلی برسونیم. خب این سیاست های تولیدی، سیاست های صادراتی، سیاست های مرتبط با رویکرد کاهش تورم تو اقتصاد کشور، اینا کمک میکنه ما این موفقیت ها رو بتونیم ایجاد کنیم. بذا مفهوم این نیست که ما این عددا رو قبول داریم.
بله.
یعنی هدف گذاری با یه نرخ تعادلی مبناست. ما مبنا میذاریم نرخ بازار. بر اساس همین میگیم سیاست برنامه ششم شاید هدف گذاری دقیق تر باشه.
خیلی شما ممنونم آقای دکتر پروبی. من به غیر از یه سال که بودجه به نظر مسئله 85 شد، تقریبا تو فکر کنم از سال 80 تا حالا بودجه رو هر چی بررسی کردم، بودجه خام رو با اون چی که از مجالس مختلف بیرون اومده، تغییرات رو بیشتر از 2.5% ندیدم. امیدوارم که این بودجه ای که به نظر میرسه خیلی تراز نیست در مجلس شورای اسلامی تراز بشه و بتونید با حداکثر تغییراتی که به بخشی از اونها اشاره کردید چالش کثیر رو برطرف کنید. برای شما و همه اعضای محترم کمیسیون تلفیق و صحنه غنی آرزوی موفقیت میکنم و شب بخیر میگم بهتون.
ما هم تلاشمون رو خواهیم کرد بنو باید راستخ. واقعا این نکته شما مطرح کردید هدف گذاری همه ماست. ما امیدواریم هرچی که ما وضعیت ناترازی بودجه رو مدیریت بکنیم و کم بشه، اثرش میتونه در شاخصهای اقتصادی باشه که مهمترین اثر اون میتونه در بحث تورم به واسطه عدم دسترسی دولت به پول پرقدرت باشه. لذا تمام تلاشمون این خواهد بود انشاءالله خروجی تلاش امسال با توجه به هماهنگی که بین مجلس دولت هست بتونه کمک بکنه به یک تدوین بودجه مناسبتر که شاخصهای عمومی و شاخص رفاه رو بتونه برای مردم بهتر ایجاد بکنه و انشاءالله خروجیش برای مردم باشه.
انشاءالله برداشت از صندوق توسعه ملی هم کم کنید آقای دکتر، چون به هر حال اینم یه جوری پول پرقدرت رو وارد میکنه غیر مستقیم.
بله اون هم حالا درصدی که مستظری امسال باید باشه. البته دولت به دلیل مدیات ناشی از سر تحریمی این سالها همیشه با درخواست اذن تونسته به این منابع دسترسی پیدا کنه. ما اینه که انشاءالله این برگرده، ولی مدرسه دولت رو در بحث اصلی منابرم باید یه جوری ببینید. این هم یکی از چالش های ما.
دستش بسته نباشه دولت.
دستش بسته نباشه. بله حتما.
آقای دکتر خیلی ممنونم. شبتون
بخیر. آرزوی توفیق. خدا حافظ. موفق باشین. شب شما بخیر. خدا
زنده باشین. شما خب گفتگوی من رو با آقای دکتر پور ابراهیمی شنیدید از نمایندگان برجسته مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان پرسابقه و اثرگذار در مجلس شورای اسلامی در باره بودجه 1401. گرچه خب برخی کارشناسان به بودجه خیلی خوشبین نیستن، اما در کمیسیون تلفیق نمایندگان زبده‌ای حضور دارن که امیدوارم بودجه رو بتونن تراز کنن برای سال آینده. بیاری پروردگار ما حداقل از این رکود تورمی خارج چیم برای سال آینده. این بخش هم از ایران صدا میتونید بشنوید هموطنان ارجمند، و ممنونیم از اینکه به سوال ما هم پاسخ دادید و پاسخ به پیامک های ما دادید، پاسخ به این سوال که به نظرتون چطور میشه بازار خودرو رو باثبات کرد، دولت در قیمت گذاری دخالت نکنه یا واردات خودرو آزاد بشه. من چند پیام رو از شما هموطنان ارجمند مرور کنم، 0936 0700 گزینه 2 رو برای ما فرستادن، یعنی واردات خودرو آزاد چه، 0939 2874 همینطور، 0936 0700 0916 98 51. چالشی رو جناب نوراللهی درباره برجام سوال کردن. بله آقای نوراللهی، امیدوارم که برجام به نتیجه برسه. ما اون چی که بشه واقعا تو رادیو پرسید رو ما میپرسیم درباره برجام، آرزو میکنیم که انشالله به نتیجه خیر برای مردم عزیز ایران منتهی بشه. 314-394 گفتم افزایش نرخ ارز برای بهبود صادرات، آیا شرکت‌ها تونستن صادرات گسترده بکنن یا حالا یه پیامکشون یا اینکه ارزشون رو وارد اقتصاد کردن یا خیر. بله قیمت دلار که بالا میره قاعدتا توان صادرات افزایش پیدا میکنه، اما مشروط به اینکه اون چیزی که تولید میکنیم و صادر میکنیم وابسته به واردات مواد اولیه نباشه، چون مواد اولیه‌اش رو هم باید با ارز گران وارد بشه دیگه. اگر نباشه، به همین خاطر که کشاورزی صادراتش خیلی رونق داره، حالا فارغ از اینکه بعضی از محصولات رو برگردوندن، اما ما حدود مثلا 18 19 میلیون تن 20 میلیون تن محصولات کشاورزی رو باقی تولید میکردیم سال 57 58 الان به حدود 140 میلیون تن رسیده، 135 6 میلیون تن رسیده. خب اینی که ما همه مصرف نمیکنیم اکثرا صادر میشه دیگه. قاعدتا اینا مواد اولیش خیلی وارداتی نیست جز سم و کود، به همین خاطر صادراتش به صرفه است، به همین خاطر تو دوران تحریم بخش کشاورزی بخش خیلی موفقی بود. 0910-66-43 هم درباره واردات خودرو نقد کردن که به غیر از سه قوه مگه ما قوه دیگه هم داریم که یه عده با واردات خودرو مخالفت کنن، باید واردات آزاد بشه. جان کلام پیامشون این هست. ممنونیم از این که بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو گوش میکنید، همراه شما هستیم هموطنان عزیز و ارجمند با این مجله خبری تحلیلی. خواهش میکنم همراه ما باشید. خب بدون معطلی و بی فوت وقت بریم سلام میکنیم به آقای دکتر علیرضا منادی سپیدان، رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر منادی سلام عرض میکنم خدمتتون.
بله به نام خدا، منم خدمت همه عزیزان عرض سلام و ادب دارم، شنوندگان عزیز برنامه و یاد شهید سلیمانی رو گرامی میدارم.
زنده باشید، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر منادی. آقای منادی، وضعیت رتبه بندی معلمان آخرین خبرها چه شد؟ اون چیزی که ما اطلاع داریم این بود که قرار بود حدود 25 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دولت یا دارایی‌های دولت اختصاص داده بشه برای رتبه بندی. این اتفاق نیفتاد سال 99 به جهت اینکه درصد خیلی کمی از این اموال فروخته شد. در سال 1400 هم همچین اتفاقی افتاد. اون چه رسانه‌ای شد این بود که حدود نیمی از این مبلغ رو اختصاص میدیم، اما محاسبه از شهریور ماه امسال خواهد بود برای رتبه بندی، اما هنوز این اتفاق نیفتاده. اگر خبری تازه تر از این هست خوشحال بشیم بشنویم.
اجازه بفرمایید یه ذره تحقیق کنم.
بله بفرمایید، شما بدید. بله
ما در واقع سال 99 اواخر سال دولت قبلی لایحه رو با پیگیری بنده و کمیسیونمون به مجلس تقدیم کرد.
بله
مجلس در سال 1400 بررسی کرد، کشفوس و بالایی داشت، خود لایه اسم و عدد رتبه‌بندی رو داخل لایه آورده بودی.
بله
جایی بود که 30 هزار میلیارد پول داشت از محل فروش اموال بود و 15 نفر هم 15 دسته هم شریک بودن.
بله
لذا مشکلی ایجاد می شد. تا اینکه در سیر بررسی ما ضمن این که لایه رو خیلی تغییرات دادیم به نفع معلمین عزیز.
بله
و مثلا 500 هزار نفر رو که دولت پیش بینی کرده ما به 733 هزار نفر، یعنی همه معلمین و کادر اداری با در واقع ریشه معلمی خودم معلمی، به علاوه ما در واقع یه درصدهایی رو کم کردیم و حقوق معلمه ها رو طوری کردیم که حداقلش به 8 میلیون و 80 هزار رسید.
بله
و یه تغییرات اساسی دیگه محلش هم بعد پیگیری‌هایی که کردیم برای مثلا شما برنامه بوجه اومد خودش گفت من 25000 میلیارد تومان برای یک سال.
بله
و برای نیم سال از 31 شهریور 12500 میلیارد تومان گذاشتیم.
البته
الان لایحه تصویب شده، بسیار هم خوب تصویب شد، رفته شورای نگهبانه.
بله
اگه شورای نگهبان تایید بکنه ان شاء الله ما از هفته بعد اینو به در واقع دولت ابلاغ میشه، دولت باید سریع اقدام به تشکیل این هیئتی برای تعیین مصادیق رتبه‌بندی و اینکه به چه شکلی انجام بشه، آیین‌نامه رو بنویسه به دولت. ما یه ماه وقت دادیم، بعد اینها رو نوشت آماده شد، معلوم شد که گروه چی کار باید بکنه. این 730,000 نفر رتبه‌بندی خواهند شد و هر کس رتبهش، ما چون هدف از رتبه‌بندی به خاطر پول دادن نبود بلکه افزایش کیفیت آن روش بود، معلوم بشه که جامعه معلمین چه معلمی چه جایگاه علمی و مهارتی داره، توانمندی داره. کل ماجرا این بود و الان این اتفاق داره که میوفته. اگه ایشالا شورای نگهبان جواب بده و اینا مشخص بشه، در هر مرحله‌ای که تعیین رتبه شدن به ازای رتبه بندیش فوق‌العاده ویژه رتبه بندی خواهد گرفت و این در واقع از 31 شهریور 1400
محاسبه میشه. در واقع
محاسبه
اون وقت کی اجرایی میشه به نظرتون آقای دکتر؟
بله،
کی اجرایی خواهد شد به مزگ از شورای نگهبان بیرون بیاد؟
از هر وقت که اجرایی بشه، از هر وقت اجرایی بشه مهم نیست، مهم اینه که پولش از 31 شهریور پرداخت میشه.
درست.
اگه مثلا به اونور سال جزء مطالبه معلم محسوب خواهد شد، معلم ها اینو قطعا دریافت خواهند کرد.
معلومه.
و نکته بعد همینه که خدمت بازاز عرض کنم، سال بعد هم افزایش هایی که خواهیم داشت،
ماله،
این پایه مربی دانشگاه رو که گرفتیم 8 میلیون و 800,000 تومان ممکنه سال بعد حداقل حقوق اینها به بالای 9 میلیون برسه.
درسته.
و نهایتا رتبه ها مشخص شده بین حدودا امروز اگه بگیم بین 8 میلیون و 80 تا 16 میلیون دریافتی معلم خواهد شد.
چقدر وقت فاصله با اساتید دانشگاه داره؟ چون با این کار معلمی کمتر از اصولای دانشگاه نیست که بیشتر هم هست.
بله، ببین معلمی و استاد دانشگاه جایگاه همه برای ما عزیز هستش. استاد دانشگاه یه روالی داره و یه استاد دانشگاه مثلا فرزند من خواهرم معلمه، وقتی که ایشون معلم شد و وارد کار شد، من یادمه 67 با هم 66 تموم کردیم دیپلممونو، 69 ایشون بعد تربیت معلم رو تمام کرد شروع به کار کرد، در حالی که من تازه 74 اولین دکترامو گرفتم. من 76 یا 77 در دانشگاه شروع به کار کردم. یعنی یه استاد دانشگاه ببینید با چه فاصله، یعنی همتراز من مثلا 69 تا 70 80، یعنی خیلی فاصله هستش تا مثلا ما.
و شما مأمور شدید به مجلس دیگه، شما توجه استاد دانشگاه هستید دیگه. آیه ایمونو
الان نمیگه، الان که مأمور هست، من استاد دانشگاه تهران هستم، مأمور اون زمان عرض میکنم.
بله،
یه معلم خیلی زودتر به سر کار میره. به
دهو من خواهرتون نماینده نشد، اما خودتون نماینده شدید به لطف خدا.
خواهرم که از من بهتره، ایشون الان
معلمه
بسیار خوب شهرمون
هست،
ولی واقعیت هیچ جایگاهی مثل معلمی نیست. ما عاشق معلمامون هستیم.
خیلی متشکرم.
هر چی یاد گرفتیم از اینا گرفتیم، لذا این حقوق ناگهان 100% برجل معلم حقوقشون زیاد.
ممنونم آقای دکتر سپیدان عزیز. شنوندگان عزیزمون که حتما معلم هستن که این پیام رو دادن، زمینی که از شما تشکر کردن به خاطر تلاش هایی که در زمینه تصویب قانون رتبه بندی معلمان کردید، این لایحه خواستن که یه صندوق ذخیره فرهنگیان رو هم پیگیری بفرمایید.
صندوق ذخیره هم حالش خوبه، داره بهتر میشه، یه ذره صبر کنید خبرهای خوب بگوشید.
بسیار خوب، گفتن اونم پیگیری بفرمایید که به حال مشکلات زیادی در این صندوق به وجود اومد در طول سالهای گذشته، اون رو هم کمک بفرمایید که چالشش برطرف شه. براتون از این موفقیت میکنم.
به همه عزیزان سلام مجدد دارم.
زنده باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ. حالی که ساعت 19 و 49 دقیقه و 49 ثانیه رو به من نشون میده. میخوایم درباره آخرین موضوع برنامه امشبمون گفتگو بکنیم، توقیف کشتی اماراتی حامل تسلیحات نظامی توسط انصارالله یمن. آقای دکتر حسن لاچردی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، رو خط ارتباطیمون خواهند اومد در دقایق پیش رو. هنوز ارتباط ما برقرار نشده. 0736-0700 به ما پیام دادن و گفتن از نمایندگان محترم مجلس درباره موضوع خودرو و مافیای خودرو هم سوال بفرمایید، که خب به هر حال من امروز پیام رو دیدین و خواهیم کنم. زمینی که البته موضوع گفتگوی من با آقای دکتر مرادی هم موضوع خودرو نبود. 392-1866 گزینه 2 رو گفتن. خیلی از شنوندهای عزیزمون گزینه 2 یعنی آزاد شدن واردات خودرو رو به عنوان گزینه پاسخ به سوال پیامکی ما بر ما فرستادن. 0930-71-97 هم همینطور گفتن واردات خودرو بایستی آزاد چه. 0338-18-13 از بیکفایتی گفتن. حالا نمیدونم منظور مدیریت خودروسازی های ما یا همچین تعبیری در برش به کار بردید یا چیز دیگری است. به حال اونچه که رادیویست من دارم عرض میکنم، 0935-16-20 هم به واردات رای دادن و گفتن بایستی واردات آزاد چه. خیلی متشکرم از اینکه شنونده برنامه هستید. و 0913-2990 آقای لنجانی از گلگوهر سیرجان هم گفتن دولت بایستی در قیمت گذاری دخالت نکنه. اما در خصوص توقیف کشتی اماراتی حامل تسلیحات نظامی توسط انصارالله یمن با آقای دکتر لاچردی گفتگو میکنیم. ایشون کارشناس مسائل سیاسی هستن. آقای دکتر لاچردی خدمتتون سلام عرض میکنم.
به نام خدا. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و شب بخیر دارم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، این درباره کیفیت این توقیف بگید. این کشتی اماراتی حامل چه تسلیحاتی بوده، به کجا میبرده و چطور توسط انصارالله توقیف شده؟
مصدر هستید که در حقیقت امارات یکی از کشورهایی است که داره تلاش میکنه در تحولات یمن میدانداری کنه یا به نوعی یکی از بازیگران مهم تحولات یمن باشه. حتی چند ماه پیش که موضوع یمن جنوبی و یمن شمالی مطرح بود، اماراتی ها خیلی داشتن در حقیقت لابی میکردن و به نوعی علاقمند بودن که توی شکل‌گیری یمن جدید یا یمن اصطلاحاً روزگار فعلی نه تنها دستی بر آتش داشته باشن، بلکه در میدان در حقیقت تحولات یمن بازیگری مؤثر و در حقیقت میداندار تحولات سیاسی و نظامی و امنیتی و حتی در چینش های در حقیقت تحولات سیاسی یمن نقش مؤثر داشته باشن. اون چیزی که در رابطه با این کشتی مطرح هستش این هستش که احتمالاً این کشتی در حقیقت حامل سلاح و حامل تجهیزات و مهماتی است که میتواند مقصدش در حقیقت برخی از شهرها یا برخی از مناطق یمن باشه، یعنی جاهایی که طرفداران در حقیقت امارات میتواند حضور داشته باشن، چون هنوز رگه هایی از نیروهای خدمت و تروریستی، حالا چه القاعده چه دیگر نیروهایی که از برخی کشورهای عربی فراخوانده شدن برای اینکه بتوانند یمن جنوبی رو شکل بدن، به نظر میسه که در برخی از شهرهای یمن هنوز موجود هستن. فکر میکنم افسون چیزی که اعلام شده است گزینه یا به نوعی حدس و گمان قوی و قنین هستش که این سلاح‌ها به مقصد در حقیقت برخی از شهرهایی که عناصر تروریست یا نیروهای وابسته به امارات حضور داشتن در حال ارسال و در حقیقت در حال خدمتون هست کنن که جا به جایی بوده است. آنچه که شاید در حال حاضر مهم هست این هستش که ببینید مدت هاست که کشورهای عربی، ببینید کشورهایی که در بحران یمن نقش اصلی رو دارن مثل عربستان، مثل امارات، دارن تلاش میکنن که بگن در حقیقت ما نقش اصطلاحاً تسهیل کننده، آرام بخش و ثبات بخش هستیم. ادعایی که عربستانی خیلی تکرار کرد، ادعایی که بعضا اماراتی هم در ماهای گذشته بعضا اشاره کردن و بعضا در اطلاعیه یادداشت ها و اعلام مواضع خودشون خیلی تلاش کردن این رو جا بدن، اما به نظر میرسه که کاری که انصارالله یمن کرد در گرفتن این کشتی نشون داد که اونها علاوه بر این که در اون ادعای خودشون صادق میسن، بلکه برعکس با این در حقیقت محموله های اصطلاحاً سلاح و تسلیحات و تجهیزات نظامی یکی از عناصر مهم برزننده تحولات در حقیقت بی ثباتی یا برهمزنندگی و در حقیقت به هم ریختگی تحولات داخلی در یمن هم به حساب میان، که البته بعضی از کشورها در منطقه علاقمند، یعنی اعلام کردن و به نوعی علاقمند بودن که از این موضوع بگذرن یا به نوعی موضوع سرپوش نهاده بشه، اما به نظر میده انصار الله یمن در یک اقدام حالا شجاعانه یا در اقدام پیشدستانه تلاش کرد که اولا این موضوع رو رسانه‌ای کنه و به گوش جهانیان برسونه. در این حال به صراحت آنچه که شاید خیلی مهم باشه، ما در روزهای آینده هم خبرهای بیشتر و نگاه‌های بیشتر به موضوع رو خواهیم شنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر لاچدی، بلا دور باشین، انشاءالله نگران شدیم صرفه‌های شما رو شنیدیم.
نه من جای شما خالی، قبل از در حقیقی که هم کلام با جناب والی بشم
سلامت باشید،
یه مرای میوه خوردم
نه جانتون
عذیت کردم.
آره نگران بودم، نگران بودم و خدا نکرده اومیکرون نباشه، خواستم یه تستی بدید آقای دکتر لاچدی.
نه بلا دور باشین،
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر حسن لاچدی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، براتون از این موفقیت میکنم.
سپاسگزارم،
خدا نگهدارتون باشه. خدا خب دو سه دقیقه مونده به پایان برنامه، من مرور کنم پیام‌های شما هموطنان خوب و نازنین رو. گفتید که 3131570 گفتید خودروسازا با این قیمتا که الان میفروشن دارن ضرر میکنن، بهتره با قیمتی ما بین کارخانه و قیمت بازار آزاد خودشون بدون قرعه کشی مستقیما مصرف کننده واقعی بفروشن. خیلی حرف درستیه این حرف، اما واقعا مسئله اینه که چون دو تا بیشتر نیستن که 90% خودروهای کشور رو تولید میکنن. قدیما میگفتن گاوبندی، الان میگن انحصار میکنن و قیمت رو بالا میبرن، قیمت بازار رو، چون که قبلا هم کردن، مدیران پیشینشون رو دستگیر کردن، حکم زندان براشون بریدن و و خیلی اتفاقات دیگه. اگر مثلا بله مثلا 20 تا بودن به اندازه هم تولید میکردن، رقابت منطقی بینشون بود، این کاری که شما میگید خیلی راحت میشد کرد. البته الان هم 111 تا سایت تولید خودرو تو کشور داریم، ما حالا دارن چیکار میکنن، خودرو تولید میکنن یا همینجوری اسم سایت یه سایتی زدن میرن از رانت وام و این ورانورش بهره میگن، نمیدونم واقعا چجوری هست. به اینا الان هست در برای کشاورزی من نکته ای رو گفتم، هموطن عزیزمون پیامک فرستاده 0919 5367 گفتن سالات کشاورزی به چه قیمت، محصولات وازده پادرختی با قیمت آنچنانی، بعد گفتن شهروندان ایرانی از اون محرومن و بهترینش ساده میشه. آقای محمد این پیام رو فرستاده، واقع مطلب اینه که هر چی ما بتونیم صادر کنیم و ارزمون به کشور برگرده خوب و مطلوب هست، وقتی برمیگرده تبدیل به سرمایه گذاری، تولید ثروت، ایجاد رفاه نسبی برای همه شهروندان میشه، حتی اگر ارزش دست همه شهروندان نرسه. صادرات اساساً یعنی تولید مولد، اگر کالایی که صادر میشه کالایی باشه که با زحمت به دست اومده باشه، اقتصاد رو هم مولد خواهد کرد. ما نباید نگران این باشیم که چیز خوب صادر میشه برای ما چیز خوب نمیمونه. هر چیز که صادر بشه کمک میکنه به ارزآوری، سرمایه گذاری و تولید ثروت و رفاه. تو چون کمه به جایی نمیرسه و ما چیزی رو نمیبینیم. متشکرم از این که همراه این مجله خبری تحلیلی بودید امشب. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون تشکر و خداحافظی میکنم. خواهش میکنم باز هم ما رو در ایران صدا دنبال بفرمایید. خدا نگهدارتون.
آنچه شنیدید مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی بود از رادیو گفتگو. سپاسگزارم از همکارانم، بهشون خدا قوت میگم و تشکر از